رول دال است. حتی اگر هیچ یک از آثار رول دال را هم نخوانده باشید، احتمال دارد که فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی را دیده باشید. هرچند این نویسنده کتاب‌های بسیاری برای بچه‌ها نوشته است، اما فقط نویسنده یک کتاب کودک و نوجوان نیست و داستان‌های کوتاه او در نوع خود بی‌نظیر و شگفت انگیز هستند. حمله رژیم صهیونیستی به کشور لبنان در سال 1982 موجب شد تا رول دال بارها اعلام کند که ضد اسرائیل است و تا آخر عمر با سیاست‌های غیر انسانی آن مخالفت می‌کند. یکی دیگر از مهمترین نویسندگان مخالف رژیم صهیونیستی، آلیس والکر، نویسنده آمریکایی رمان مشهور ارغوانی است. او با ترجمه کتابش به زبان عبری مخالفت کرده و گفته که علت مخالفتش این است که رژیم صهیونیستی رژیمی نژاد پرست علیه فلسطینیان است و نژاد پرستی آنها از تبعیض نژادی موجود در آمریکا درباره سیاه پوستان هم بیشتر است. والکر در سال 2010 و پس از جنگ 22 روزه به غزه سفر کرد و از نزدیک با فلسطینی ها به گفتگو نشست. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیسه تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. از امروز در بخش کتاب گویای برنامه انیس تنهایی، کتاب صوتی من یا من نوشته سیما بستاک را خدمتتان معرفی میکنیم. این کتاب با موضوع معمایی، دلهره و عاشقانه در انتشارات نامه مهر در 260 صفحه به چاپ رسیده است. در این رمان کوتاه ما با یک داستان معمایی پیچیده و در عین حال ساده طرفیم که باید تکه های آن را کنار هم بچینیم تا به حقیقت وجودی پانیز، زن این قصه، پی ببریم. سیما بستاک در این کتاب داستانی را می آفریند که هم در پی حل معمای رفتن پانیز است و هم با روی کرده روانشناسی به یکی از اختلالات روانی می پردازد. برشی کوتاه از این کتاب را با هم بشنوید.
فصل اول.
من یا من؟
طبق آمار آدم‌های زیادی هستن که کتاب نمی‌خونن، اما اگه جلد یک کتابی ذهنشون رو درگیر کنه، اگه متن صفحه اول کتاب براشون جذاب و پرکشش باشه می‌خرنش. اگه این کتاب‌ها شانس بیارن و برای زیباتر کردن قفسه کتابخونه انتخاب نشن، اگه شانس بیارن و به عنوان یه مهمون جدید کنار بقیه کتاب‌هایی که نو موندن و هیچکس هیچ وقت حرفاشون رو نخونده نشینن، اگه شانس بیارن و به عنوان یه کتاب رمان دل صاحبشون رو ببرن، اون وقت میشه گفت شدن مهمون واقعی افکار خواننده. خواننده سطر به سطر حرفای بی صدای کتابی رو میخونه که روایتگر ذهن یک شخصه. کسی که روزهای زیادی با آدمهای خیالی و گاه واقعی ذهنش زندگی کرده. آدمهایی که همیشه پر بودن از هیجان، از مشکلات، از رازهای دردناکی که یه روز مجبور شدن فاشش کنن و یه روز با مرگشون سر به مهر نگهش داشتن. میونه این همه حرف تلخ و شیرین، یکی میشه راوی داستان و خواننده خودشو به جای اون میذاره. یعنی شخصیت اول داستان، کسی که با خنده‌هاش لبخند و با غمش اندوه برمقام میاره. ما با کتاب یه بار دیگه، یه جور دیگه، یه جای دیگه متولد میشیم. با افکار آدم‌های جدید به دنیا میایم و با افکار یه آدم جدید تصمیم میگیریم. ما بین این همه هیاهو و کشمکش، شاید فقط یه اتفاقی که برای همه تا حدی به یک اندازه دردناکه. اونم وقتیه که پایان داستان تلخ باشه و شخصیت اصلی داستان به اونی که دوستش داره نرسه، یا مثلا قهرمان داستان بمیره. شاید مردن نه به معنای مرسوم، مردن در این حد که باور کنیم دیگه نیست. این یعنی باید باور کنیم مرگ توی لحظات مختلف زندگی ما وجود داره، اما ما هیچ آگاهی نسبت بهش نداریم. گاهی ما با فراموش کردن خودمون میمیریم، با حرف نزدن از ناراحتیامون، با تغییر عادتامون، تا با خیال خودمون به اون چیزی که جامعه ازمون توقع داره برسیم. گاهی ما با از دست دادن عشقمون میمیریم، گاهی با از دست دادن حرفه و مقاممون، خانوادمون، دوستامون، با ترک کردن عادتامون. و این زندگی در مرگ و یا مرگ در زندگی میشه شروعی برای داستانهای واقعی. اما داستان زندگی من یه جور دیگه شروع شد. اصلا من یه طور دیگه شروع کردم. مثلا هر وقت غمگین بودم خندیدم، بقیه هم خندوندم، یا یه وقتای اعتصاب کردم و کارهایی که دوست داشتم انجام ندادم. مثلا مدت‌ها زیر بارون راه نرفتم، مدت‌ها خودم نبودم. خودم؟ از چی حرف میزنم؟ خودم. اما یه سری عادت‌هام توی هیچ موقعیتی ترک نشد. من همیشه عاشق کتاب بودم، عاشق خوندن، عاشق دلنوشته نوشتن، دلنوشته هایی که از نظر خودم بی سر و ته بودن و فقط محض رفع بی‌حوصلگی روی گرد و خاک میزم، روی مقوای سفید جعبه سیگار بهادر داداشم یا پشت کتاب های کنکور بهار خواهرم که بیشتر از جونشون دوستشون داشت می نوشتم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، عصر جمعه شما بخیر باشه. انشاءالله در این لحظه دعای شریف سماط را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف والاسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز شنونده، رازهای زندگی این برنامه است که در این لحظه آماده پخش است و از شما دعوت میکنیم بشنوید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و یاران همیشگی، برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری مشنوین. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما اهمیت امر به معروف و نهی از منکر هست. دوستان، هر کاری را که دین و عقل نیکو و خوب بشناسه معروف هست. منکر نیز چیزی است که بر پایه نقل و عقل زشت و ناشناخته باشه. بنابراین همه واجبات و مستحبات معروفند و امر به معروف فرمان دادن به دیگران در نیکی ها و فضایل هست و نهی از منکر بازداشتن دیگران از کارهای حرام و نادرست است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
امر معروف نشون دهنده اینه که انسان به مکتبش عشق می‌ورزه، به مردمش هم عشق می‌ورزه، به سلامتی جامعه عشق می‌ورزه. امر معروف نشون دهنده اینه که آزادی بیانه، چون اگر خفقان باشه کسی جرأت نمی‌کنه. امر معروف نشون دهنده اینه که طرف غیرت دینی داره. امر معروف باعث میشه که افراد بی‌خبر آگاه بشن. انضباط اجتماعی رو در امر معروف می‌بینید. حضرت امیر علیه السلام فرمود امر معروف و نهی از منکر مصلحت عمومیه. امر معروف هم با قلب آدم قلباً متنفر بشه، هم با زبان، هم با اعمال قدرت. اگر میتونیم با قدرت جلوشو بگیریم، اگر نمیتونیم، به همین خاطر حکومت اسلامی تشکیلش واجبه. چون الان منکرات ما منکرات تکی نیست. یه مرتبه یک امتی رو نسل‌کشی میکنن. اسرائیل رو میاد و فلسطین رو بمبارون میکنه. ما اگر قدرت نداشته باشیم اصلا جلوی منکرات نمیگیریم. باید مسلمان ها یک حکومت قوی و یک قدرت قوی داشته باشن که بتونن منکرات بین المللی رو در مقابلش وایسن. تشکیل حکومت اسلامی به خاطر انجام احکام الهی است. مگه قرآن نگفته امر معروف و نهی از منکر کن؟ آدم مؤمنی که قدرت نداره که نمیتونه امر معروف و نهی از منکر کنه. باید قدرت داشته باشیم که جلوی طاغوت های بین المللی رو بگیریم. لقمان میگم یه پسرم امر معروف کن، نهی از منکر کن، تاونش هم بده. اگر با تو برخوردی شد و اصابت کرد، به تو چیزی اصابت کرد و تلخی به تو رسید، صبر کن، تحمل کن، شونه خالی نکن، مقاومت کن، که در اثر مقاومت به جای میرسید.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و صالحان و فریضه بزرگ است که سایر واجبات به آن قوام می‌یابند. راه‌ها امن می‌شوند، کسب و کارها حلال می‌گردند، حقوق مردم به آنها بازگردانده می‌شود و زمین آباد می‌شود. با تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند، در خیر و سعادت خواهند بود. اما اگر چنین نکنند، برکت ها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کرده، نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان. قدردان محبت و همراهیتان هستیم. تا حضور دیگر، بدرود.
دوستان عزیز و شنونده، آهسته آهسته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. در این لحظات ملکوتی از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
خب شنونده‌های عزیز و گرامی، تا لحظاتی دیگر با مجله اقتصادی این هفته با شما خواهیم بود.
مجله اقتصادی.
خب شنونده های محترم، با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون توافقات اقتصادی بین ایران و افغانستان، مشکلات شدید اقتصادی افغانستان و ضرورت جمع آوری و توزیع کمک های بین المللی و مردم افغانستان، پیشنویس بودجه سال آینده این کشور و مسائل مربوط به آن و همچنان برخی مسائل دیگر میپردازیم. هیئتی از مقامات اقتصادی طالبان با معاونان وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و درباره همکاری مشترک کشاورزی گفتگو کردند. هیئت طالبان در دیدار با معاونان وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران تفاهم کردند برای گسترش همکاری کشاورزی کارگروه مشترک تشکیل شود و برای فروش محصولات کشاورزی هم همکاری صورت بگیرد. در چارچوب تفاهم انجام شده قرار است وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمینه برخی محصولات کشاورزی کشت فراسرزمینی در افغانستان انجام دهد. همچنین قرار شده در بحث صنایع تبدیلی در زمینه صنعت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ایران در افغانستان سرمایه گذاری کند. حکومت موقت طالبان که با بحران مالی شدید روبرو است، برای کاهش مشکلات معیشتی مردم در 16 ولایت این کشور طرح کار در برابر گندم را به اجرا گذاشته است. در راستای اجرای این طرح، 21,000 تن گندم خریداری شده توسط وزارت زراعت به سیلوهای 16 ولایت منتقل می شود. افغانستان در حال حاضر در شرایط اقتصادی بسیار سختی به سر می‌برد و مردم آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. در چنین شرایطی کشورهای غربی به خاطر کمک به مردم افغانستان شرایطی را وضع کردند و اهداف خود را دنبال می‌کنند که به عقیده کارشناسان با معیارهای کمک رسانی همخوانی ندارد. اظهارات دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس افغان، را در این زمینه بشنوید.
مردم افغانستان در این ماه‌های اخیر سخت‌ترین وضعیت اقتصادی را در ایام زمستان سپری می‌کنند و تجربه می‌کنند. کار نیست، زراعت نیست، اقتصاد نیست، تجارت نیست، تولید نیست. مردم از این لحاظ خیلی دچار مشکلات جدی و یک تراژدی بسیار هولناک در حال شکلگیری در افغانستان است که واقعا دل انسان را به درد میارد. و نسبت به این وضعیت اقتصادی افغانستان، جامعه جهانی و کشورهای جهان، منابع بین المللی هم فقط نظاره‌گرند. در همچو شرایط اونها انتظارات خود را دنبال می کند. کما اینکه در 20 سال اخیر غرب و منابع جهانی در میورت آمریکا وضعیت اسفناک را در باره مردم افغانستان اعمال کردند و اون استراتژی غربی بود و اون اهدافی که غربی ها در سطح کلان داشتن و هیچ وقت ملت افغانستان توسط غربی ها در میابده تا امریکا مورد توجه نبودم. خشونت ها، جنگ ها، جنگ های نیابتی بر مردم تحمیل شدم. بالاتر از وضعیت اقتصادی مردم را به کام مرگ کشاندن تا اهداف خودشان دنبال شد. اصلا خواست مردم افغانستان در 20 سال اخیر مؤلفه طرف توجه غربی ها در میوارد آمریکا نبودم. به این مسئله باید وقوف کامل داشت و مشکل را باید ریشه‌ای و اساسی در نظر گرفت و اینکه دولت های غربی با این پیش شرط که طالبان این شرایط را تامین کند بعد ما اونا را به رسمیت میشناسیم و مشروعیت شده تامین میکنیم و در راستای اون ما باز کمک های خود وارد میکنیم، اینا مسائل است که طالبان باید درک کنند که بالاترین مسئله برای طالبان این است که به خود بیاین، باید با مردم افغانستان و مقدرات افغانستان با وسیله خود مردم افغانستان و حضور مردم تعیین کند.
اظهارات دکتر محمد هاشم عصمت اللهی را می شنیدید. از ولایت تخار در شمال شرق افغانستان خبر رسیده که به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه، مقامات محلی طالبان در این ولایت به منظور کنترل قیمت ها در بازار کمیسیونی تشکیل دادند. گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را در این زمینه بشنوید.
مقام های محلی امارت اسلامی افغانستان در تخار پس از بلند رفتن بهای دلار در برابر پول افغانی و افزایش قیمت مواد اولیه و اجناس در شهرها، کمیسیونی را برای کنترل نرخ‌های مواد اولیه، ادویه‌جات و غیره در شهر طالقان مرکز این ولایت ایجاد نموده و نرخ‌نامه‌ای را در اختیار فروشندگان مواد و شهروندان قرار دادند که تا امروز این کمیسیون فعالیت داشته و هنوز هم برای بررسی نرخ‌ها در شهر گشت می‌زنند. اما تفاوت چندانی در قیمت داروستادها ایجاد نشده و کم مافی سابق خرید و فروش با نرخ‌های بلند ادامه دارد. فروشندگان مواد در شهر طالقان دلیل بلند رفتن نرخ‌های مواد اولیه و غیره را افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی، کنترل نشدن گمرکات و بنادر تجارتی دانسته، از مسئولان امارت اسلامی می‌خواهند برای بیرون رفت از این معضل به کنترل و بررسی بنادر تجارتی و گمرکات پرداخته و جلوی تجاران ملی که روزانه هزاران تن مواد را وارد مارکت های افغانستان میکنند و به قیمت بلند در اختیار تجاران دست دوم قرار میدهند را بگیرند. احسان الله یکی از فروشندگان مواد در تخار میگوید امارت اسلامی تمام فشار را برای اونها آورده است و باید جلوی عمده فروشان در شهرهای مرکزی گرفته شود.
کمیسیون نه در بازار دکان های مردم بند میکنه، اصلا مشکل در اینجا نیست. ما گپ کمیسیون تایید میکنیم، قبول داریم، اما همه عمده فروشایی که در بازار میارن میفروشن جلوی اونها را اینا بگیرن، نه اینکه دکاندار اومده دکان نشقلف کنه.
کمیسیون کنترل قیم در تخار یک بار دیگر تاکید کرده است که تمام تجاران و فروشندگان مواد در این ولایت باید طبق نرخ‌نامه امارت اسلامی داروستاد نموده و از مقرره این کمیسیون سرباز نزنند. محیب الله نگزاد عضو کمیسیون کنترل قیمت‌ها در تخار به فروشندگان مواد هشدار می‌دهد که باید خودشان را طبق نرخ‌نامه تعیین شده از سوی امارت اسلامی عیار نموده و با آن عمل نمایند.
پیامی کمیسیون کنترل قیم برای دیگه دکاندارا، کلینیکدارا و دکتر صاحبا و کسایی که دیگه داد ستیز دارن ای است که باید نرخنامه‌ای که امارت اسلامی تعیین کرده او را در نظر بگیره، بیع و خرید و فروششان مطابق قضا عیار بکنه.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر طالقان از فعالیت‌های این کمیسیون ابراز خرسندی نموده، خواهان جلوگیری از احتکار و کنترل نرخ‌های مواد از سوی مسئولان امارت اسلامی هستند. نورالحق یکی از شهروندان تخار میگوید امارت اسلامی باید به بیمارستان‌ها نیز سر زده و جلوی قیمت فروشی ادویه را نیز بگیرند.
دکتر صاحب یک با انصاف باشند که بسیاری مردم است که به یک پاچه نون ضرورت داره.
با روی کار آمدن امارت اسلامی و قطع کمک های خارجی و مسدود شدن دارایی ارزی افغانستان از سوی آمریکا، این کشور به بحران بشری مواجه شده است که در تازه ترین مورد بر اساس تخمین های سازمان ملل متحد در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. اکنون با آمدن فصل سرما، اکثریت مردم در تخار با مشکل بلند اقتصادی مواجه هستند و باور آگاهان اگر کمک های بشردوستانه در این ولایت فرستاده نشود، بیم آن وجود دارد که سردی هوا و نبود امکانات کافی فاجعه به بار آورده و از مردم این ولایت قربانی بگیرد.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید. در ولایت شمال شرقی بدخشان افغانستان هم کمیسیونی به منظور کنترل قیمت‌ها در بازار ایجاد شده است. معزالدین احمدی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان در گفتگو با ما در این باره توضیحاتی داد که دعوت میکنم بشنوید.
بله، در بدخشان هم وقتی که دلار در کابل بالا رفت، اینجا یک وحشت ایجاد شد. دی میخواستن که همین مردم مظلوم ما را دیگه بالاشان واقعا فشار زیاد سختی را بیارن و مواد بلند بردن. اینجا ما کمیسیونی را تشکیل دادیم که در رأس او شاروالی بود، مقام ولایت هم در جریان بود و این کمیسیون و یک نرخنامه منظمی را ایجاد کردن که هیچ کس بالاتر از اون نتونست موادی را سر به خود بفروشه یا بالای مردم ما ظلم بکنه. تحت یک شرایطی مشخص از طرف همین کمیسیون دیگه بازارها کار میکنن که دام مشکلات فیران دیدن همیشه. اما قیمت هایی که در گذشته بود به همون شکل کنترل شده گیسته. شاید باشه کسایی که از وضعه استفاده بکنن و گوش ما نرسه یا ما شناسایی کده نتانیم مواد بلند بفروشن، ولی در کل به این شکل نیسته. در کل از همون قوانین پیروی کردن مردم که دام مشکلی نیست، ما نظارت میکنیم عملا برسه. مؤسسات اینجا هست دارن کمک میکنن، ولی فقر بسیار زیاد دامنگیر ملتی ما سوکیان که با تغییر نظام مردم ما در نبود اقتصادی مشکلات اقتصادی را سر میبرند. طبیعتا که مردم ما بچار مشکلات زیاده است، ولی که تبلیغات میکنن و اگران ویدیوهای نمایشی و فضایشی دستت رسانه ها قرار میگه و شکل هم نیست. الحمدلله کنترل کردیم. ما مؤسسات اینجا با ما همکار است، روزانه مواد زیادی توزیع میشه و که بسیار یک مدیریت منظم میشه. مکسایی که مستحق هستند اونا را انشاءالله خدمه که در گذشته ما خدمه شاهد بودیم و از این بعد هم همون شکل توزیع میشه و کلا مشکلی نیست. انشاءالله مؤسسات همکار هستند، در اینجا چندین مؤسسات فعالیت میکنند.
مدتی قبل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان اعلام کرد که پیشنویس بودجه سال 1401 هجری شمسی افغانستان را برای نخستین بار در دو دهه گذشته با تکیه بر عواید داخلی و بدون کمک‌های خارجی تهیه کرده است. احمد ولی حقمل درباره جزئیات پیشنویس بودجه 1401 افغانستان چیزی نگفت، اما تأکید کرد که این پیشنویس پیش از انتشار برای تصویب به کابینه طالبان خواهد رفت. همکارم حسنزاده در گفتگو با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، در این مورد در ابتدا از وی پرسیده که آیا ظرفیت تهیه پیشنویس در وزارت مالیه افغانستان که در اختیار طالبان قرار گرفته وجود دارد؟
خوب البته پیشنویس بودجه از نظر ساختاری امکان دارد، به این معنا که وزارت دارایی یا مالیه افغانستان ظرفیت طرح بودجه را دارد و المنابع داخلی هم اینا 1% بودجه عادی را میتونن تحمل کنند. اما آنچه که شاید بچار مشکل باشه این بودجه در حقیقت همون پروژه های توسعه‌ای است که این پروژه های توسعه‌ای بدون مساعدت و کمک های بیرونی و بدون حمایت کشورهای بیرونی و اختصاص بودجه از طریق کمک ها امکان نداره. در گذشته هم بودجه توسعه افغانستان 100% توسط نهادهای بیرونی تحمل میشد. در حال حاضر این پروژه هایی که متوقف مانده و حتی تعطیل، اینها بدون مثلا بودجه یا بدون اسعار بدون پول مثلا خارجی نمیتونن تعمیر کنن، به دلیل اینکه افغانستان کشوری است که تمام امکانات و نیازمندی های اولیه خود فنی و تکنیکی خود باید وارد بکنه، تجهیزات وسایل و ماشین آلات و چیزهایی که به کار است اینا بدون وجوه مالی بدون مثلا اسعار نمیتونن وارد شوند و افغانستان در حال حاضر متاسفانه این فرصت و امکانات نداره که از طریق منابع داخلی و ملی بودجه لازم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و پروژه توسعه طرح بکنه. از این بابت میتونه یک بودجه عادی به منظور مصارف عادی دولتی اینا طرح بکنن. این هم جای چالش مشکل خود شدار به ایمان ها که در گذشته حتی بودجه عادی افغانستان هم در حدود 40% توسط کمک های بیرونی تمویل میشد. یک بودجه بسیار بسیار زیاد انقباضی بسیار محدود میتونه مطرح باشه، این به درد توسعه و پیشرفت و کار و اشتغال زیاد کارآمدی نخواهد داشت به دلیل محدودیت درآمدی.
استاد، پیشنهاد شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه چی هست برای اینکه این گروه چه مواضع و چه مواردی را در نظر بگیرند برای تهیه پیشنویس بودجه و اینکه شورای وزیران چه نکات دیگری را میتونند در این راستا در نظر داشته باشند؟
خب در حال حاضر واقعیت عملی این است که در شرایط کنونی بودجه که بسا انقباضی باشد، بودجه که در حقیقت منابع محدود داشته باشد برای کشوری نیازمند که امروز ما در حد درصدی مثلا 70% مردم زیر خط فقر هستند، بیکاری و عدم اشتغال وجود دارد، عقب ماندگی هم از سوی اقتصادی در بخش‌ها در زراعت کشاورزی در زمینه صنایع در زمینه مثلا توسعه صادرات تولید کردن اقتصاد خیلی از این پدیده هایی هستند که اینا در خیاله و اندیشه گروه حاکم وجود نداره و یا طرح و آگاهی از این مسائل نداره. از این باید طرح چنین مسائل یک مقدار به باور ما خوب یک بدون امکانات است، بدون ما اگر طرح پیشنهاد بدیم پیشنهاد عملی نیست. به معنی که من عرض کردم که یکی از چالش های شرایط کنونی است که باید بتر مثال منابع مالی را اون بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول نهادهای کمک رسان در زمینه های بودجوی و اینا باید در اختیار دولت قرار بدن تا اینکه اینا بتوانند بودجه توسعه‌ای داشته باشند برای زیرساخت‌های لازم برای جاده‌سازی برای مثلا صنایع تولیدی به طرز تقویه کشاورزی تجارت خارجی صادرات و زیرساخت‌های لازم برای اینا. اینا را در حقیقت نه ظرفیت ندارند برای انجامش، نه بودجه و نه امکانات. یک بودجه زمانی میتواند تطبیقی و عملی شود که امکانات لازم در اختیار باشد و طرف دیگر اونا ظرفیت و توانایی افراد و اشخاصی که توانا باشند برای کار کردن وجود داشته باشند، یعنی هم از نظر فنی و هم از نظر مالی و از نظر تکنیکی اینا وجود داشته باشند. در شرایط کنونی طرح میتواند باشه که باید اسعار و منابع لازمه برای پروژه های توسعه‌ای در نظر بگیرد و از هم اینطوری که سرمایه لازمه برای امکانات اجتماعی و فراهم کردن فقرزدایی و اشتغالزدایی برای افراد و اشخاص آسیب پذیری که در شرایط کرونی بسیار زیاد افغانستان بسیار در مرج آسیب است، این سیاست اجتماعی حمایت از گروه های بسیار آسیب پذیر داشته باشند که متاسفانه تا کنون حتی ذهنیت این مسئله در افغانستان در ذهنیت حاکمیت وارد نشده. این فکر کردن که مثلا شد برای اشتغال، برای درآمدزایی، برای کار و فعالیت اقتصادی، برای مثلا امکانات اشتغال و استخدام اینا برنامه داشته باشن. به خاطر این حاکمیت ادعا کرد که کار کارای ما نیست، کار خداوند است. از این باید کسی که این امور به خداوند بسپاره طبیعی است که برای اینا برنامه نداره دیگه.
با وجود اینکه کمک‌های بین‌المللی مورد نیاز به افغانستان تا به حال به صورت مکفی به اقشار آسیب پذیر این کشور نرسیده، اما کمک‌های از سوی کشورها و سازمان‌های مختلف ارسال می‌شود. نحوه توزیع این کمک‌ها مورد بحث است، به گونه‌ای که کشورها و سازمان‌های کمک رسان به دنبال آن هستند که این کمک‌ها از کانال‌های مربوط به خودشان توزیع شود، اما طالبان خواستار آن هستند که این کمک ها یا از سوی خودشان توزیع شود و یا نظارت دقیق بر توزیع کمک ها داشته باشند و اولویت هایی را هم برای آن مشخص کردند. اظهارات انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را در این زمینه بشنوید.
در اکثریت موارد بلکه در بیش از 90% موارد کمک ها با هماهنگی دولت توزیع می شود. چون ما می دانیم اگر مؤسسات به تمام معنا آزاد گذاشته شود در اینجا امکان این زیاد می رود که کمک ها به آنچنانی که به مردم مستحق برسه شاید نرسه، چون موضوع شفافیت و غیره زیاد مطرح می بوده باشد. بنابراین امارات اسلامی از روز اول به همین نکته پافشاری داشته که چقدر مؤسساتی که در افغانستان به خصوص در کابل فعالیت می کنند باید رابطه بسیار مستقیم با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان داشته باشه و همچنان با دیگر ادارات زیرب و به اجازه آنها فعالیت بکنه و به ساحه‌ای که اینها با آنها مساعد میسازه فعالیت بکنه و چگونگی توزیع کمک هم مشخص بکنه. امارات اسلامی افغانستان اولویت ها را مشخص کرده، در اولویت کمک ها عودت کنندگان و یا آنانی که بیجا شدند، بیجا شدگان داخلی که از ولایت‌های مختلف در کابل آمده بودند قرار دارد. تا هنوز بیش از 4000 خانواده دوباره از کابل به ولایت‌هایشان انتقال داده شده و آنها کمک‌های مختلف نقدی، غذایی، صحی و غیره صورت گرفته، برایشان کرای خانه داده شده و تا 3 ماه برای آنها وعده داده شده که برای شما مواد غذایی هم داده می‌شود، البسه هم داده می‌شود و کمک نقدی هم صورت می‌گیرد. در قدم دوم بیوه‌زنان و یتیمان، آنها در اولویت توزیع کمک‌ها قرار دارند و در قدم سیوم عموم مستحقین و مردم بی‌بضاعت. و در تنها در خود کابل با بیش از 26000 خانواده با هماهنگی با وزارت امور مهاجرین کمک صورت گرفته، با بیش از 20000 خانواده با هماهنگی با اداره سرمیاشت کمک گرفته و در هر ولایت حداقل با 2000 خانواده و نهایتاً با 5 یا 6000 خانواده کمک صورت گرفته. این آماری مستند است که ما پیش از اینکه اینجا بیاییم به همراه مسئولین وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان و همچنان سرمیاشت و غیره تماس گرفتم، از اونها آمار خواستم. این آماری است که آنها برای ما دادند و یک سروی عمومی در سطح کل کشور جریان داره، هم در کابل هم در تمام ولایت ها. کوشش این است که سروی هر چه زودتر مکمل شود، مردم مستحقین به شکل درست شناسایی شود، بعد از آن با هماهنگی با مؤسسات مختلف، سازمان های جهانی و همچنان کمک هایی که کشورهای مختلف با افغانستان میکنند باید به همه مردم کمک ها توزیع شود. یک مسئله را ما شما نادیده گرفتن نمیتونیم که مشکل اقتصادی افغانستان یک مشکل بسیار کهنه است. مردم افغانستان از سالهای زیادی با مشکل اقتصادی روبرو اند. مثلا در نظام گذشته 75% مصارف نظام را خارجی ها می پرداختند، جامعه جهانی می پرداختند، تنها 25% عواید داخلی بود که به نظام کمک می کرد. لذا وقتی که نظام تغییر خورد، این 75% مصارف یا کمک هایی که سوی جامعه جهانی می شد متوقف شد. همچنان وقتی که نظام سقوط می کرد، ما شما دیدیم اینجا یک نوع چور و چپاول شد، دارایی دولت چور شد و نه تنها که به نظام بعدی هیچ دارایی نماند، بلکه نظامی بعدی وقتی که آمد 3 میلیارد دلار تنها سکتور خصوصی قرضدار بود. یعنی نظام گذشته قرضها را نپرداخته بود، قرضهای هم به نظام بعدی منتقل شد به شکل اتومات. تحریم ها و مسدودیت ها یک چیز علاهیده بود.
انعام الله سمنگانی بود، معاون سخنگوی طالبان. سازمان ملل متحد از شرکایش خواسته است که یک کمک 5 میلیارد دلاری را در اختیار این سازمان قرار دهند تا به صورت مستقیم میان نیازمندان افغانستان توزیع شود. سازمان ملل گفته که این پول در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. اما عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس الوزرای طالبان، در نشستی در کابل گفت که کمک‌های بشری به افغانستان باید در هماهنگی با طالبان توزیع شود. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در گفتگو با تلویزیون طلوع در پاسخ به این سوال‌ها که آیا جمع آوری چنین کمکی در وضعیت حاضر از طرف سازمان ملل عملی است و اینکه این گونه کمک ها چقدر می تواند برای خروج افغانستان از بحران کمک کند، چنین گفت:
بله عملی است، به خاطر از اینکه افغانستان در یک وضعیت نابسامان قرار داره، فقر بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، گرسنگی بیداد میکنه، جامعه بشری و وجدان بشریت باید بیدار شوه و بر مردم افغانستان کمک بکنه. ما فکر میکنم که هر قدر هزینه ازی کم باشه، هزینه انتقالش و هر قدر که مصارف اضافی ده او کم شوه و پول به اصل مستحقین برسه بهتر است. اما مشکل